صفحه 1337. سقراط: با این همه بخوان تا خود داوری کنم. فایدروس: از حال من آگاهی و میدانی که به عقیده من این مشکل را چگونه باید گشود تا هر دو سود ببریم، ولی بر آنم که تو نباید به علت آنکه عاشقت نیستم از برآوردن تقاضای من تن بزنی. چه عاشقان همین که آتش اشتیاقشان فرونش است، از نیکی هایی که کرده اند پشیمان می شوند. سقراط: حق با توست. در اینجا از آنچه می جوییم اثری نیست و چنین می نماید که لیزیاس خطابه را از پایان مطلب آغاز کرده و کوشیده است برخلاف جریان آب شنا کند، زیرا در آغاز خطابه جمله‌ای آورده است که عاشقان در پایان سخن به معشوق می‌گویند. فایدروس: عقیده تو چیست؟ فایدروس: راست می‌گویی، جمله‌ای که در آغاز خطابه آمده جایش در پایان خطابه است. سقراط: چون این می نماید که پس از آن نیز همه مطالبی را که به ذهنش رسیده به هیچ نظم و قاعده‌ای در کنار یکدیگر جای داده است. مگر هیچ قاعده‌ای نیست بر اینکه کدام مطلب را مثلا باید در مرتبه دوم آورد و کدامین را پس از آن؟ من خود با اینکه از فن سخنوری بهره ندارم، چون این می پندارم که لیزیاس هر مطلبی یافته پشت سر هم در خطابه خود گرد آورده است. ولی چون تو به اصول و قواعد این فن آشنا هستی، چشم دارم که مرا در این باره راهنمایی کنی. فایدروس: معلوم می شود به من بیش از اندازه خوشبین هستی که گمان می کنی می توانم به منظور لیزیاس پی ببرم و روش او را در خطاب نویسی توجیه کنم. سقراط: ولی دست کم تصدیق می کنی که هر خطابه و گفتار چون موجود زنده است که سر و تن و پا و به عبارت دیگر آغاز و میان و پایانی دارد و از این رو اجزای آن باید چنان به هم پیوسته باشند که با یکدیگر و با تمام خطابه سازگار باشند. فایدروس: البته تصدیق می کنم. سقراط: اکنون بار دیگر در خطابه دوست خود بنگر و ببین این اصل در آن رعایت شده است. اگر نیک بنگری خواهی دید که آن خطابه با این شعر که میگویند بر سنگ گوره میداس فریکی نگاشته شده است فرقی ندارد. فایدروس: کدام شعر؟ سقراط: شعر چنین است: دختری ساخته از مفرقم بر گور میدا سارمیده، تا آبها روانند و درختان بلند میرویند، بر این تپه که از عشق هاتر است خواهم ماند و به رهگذران خواهم گفت که در زیر این خاک میداس خفته است. چنان که می‌بینی هیچ فرق نمی‌کند که کدام جزء این شعر را اول بخوانیم و کدام را بعد. فایدروس: سقراط، بحث را به شوخی کشاندی. سقراط: بسیار خوب، برای اینکه تو آزرده نشوی خطابه دوستت را به کنار می‌گذاریم، گرچه در آن مثال‌های فراوان می‌توان یافت بر اینکه خطابه نویس از چه کارهایی باید بپرهیزد. اینک بیا آن دو گفتار دیگر را بررسی کنیم. چه گمان می‌برم که در آنها نکته‌های جالبی درباره سخنوری خواهیم یافت. فایدروس: مقصودت چیست؟ سقراط: اگر به یادت باشد آن دو گفتار مخالف یکدیگر بودند. در یکی سخن از این بود که عاشق را باید به غیر عاشق برتری نهاد و دیگری برتری غیر عاشق را بر عاشق مبرهن می ساخت. فایدروس: و هر دو از عهده بیان مطلب به بهترین وجه برآمدند. سقراط: گمان داشتم خواهی گفت که از عهده بیان مطلب دیوانوار برآمدند و راستی همین است، زیرا در ضمن هر دو گفتار عشق را نوعی دیوانگی خواندیم، چنین نیست؟ فایدروس: درست است. سقراط: ولی دیوانگی بر دو گونه است، یکی نوعی بیماری است و دیگری دگرگونی خاصی که بر اثر لطف خدایان به آدمی روی می آورد. فایدروس: درست است. سقراط: دیوانگی ناشی از لطف خدایان را نیز با توجه به چهار خدا که سبب آنند به چهار نوع تقسیم کردیم و گفتیم هنر غیب‌گویی خاص پیروان آپولون است و با خبر بودن از اسرار دعاها خاص پرستندگان دیونیزوس، در حالی که هنر شاعری هدیه خدایان دانش و هنر است، و دیوانگی عشق هدیه آفرودیت و اروس. آنگاه عشق را والاترین دیوانگی ها خواندیم و درباره آن به تمثیل و کنایه توسل جستیم و نمیدانم آن را به چه تشبیه و با چه قیاس کردیم و شاید در آن اسنا حقایقی به زبان آوردیم و شاید دچار اشتباه هم شدیم و خلاصه گفتاری آری از تأثیر و گیرایی به هم بافتیم و در حال جذبه و با اخلاص تمام نغمه ای سرودیم در ستایش اروس که خدای من و توست، ای فایدروس زیبا و نگهبان پسران خوب رو. فایدروس: اگر از من بپرسی گفتاری شیرین و گیرا بود. سقراط: اینک بیا ببینیم در آن گفتار انتقال از نکوهش به ستایش چگونه انجام گرفت. فایدروس: این نکته را چگونه می‌خواهی روشن کنی؟ سقراط: همه آن سخن‌ها شوخی دوستانه‌ای بود، ولی اتفاقی نیک سبب شد که در آنها دو اصل رعایت گردد و گمان می کنم بجاست که آن اصلها را نیک بررسی کنیم. فایدروس: آن دو اصل کدامند؟ سقراط: اصل نخست این است که سخنور جزئیات کثیر و پراکنده را یک جا و با هم ببیند و بدینسان به صورتی واحد برسد، تا هرگاه که درباره موضوعی سخن میگوید نخست موضوع سخن خیش را تعریف کند و بر شنونده روشن سازد که درباره چه چیز سخن خواهد گفت، همچنان که ما خود چون خواستیم گفتاری درباره عشق بپردازیم نخست ماهیت آن را تعریف کردیم و آنگاه درباره آن سخن گفتیم. کار ندارم به اینکه از عهده سخن برآمدیم یا نه، نکته اینجاست که آن روش سبب گردید که سخن ما روشن و عاری از تناقض باشد. فایدروس: اصل دوم کدام است؟ سقراط: اصل دوم این است که صورت واحد را به نحو درست به اجزای طبیعی آن تقسیم کند و هنگام تقسیم چون قصابی نو آموخته قطعه ها را نشکند، بلکه به همان روش کار کند که ما در آن دو گفتار پیش گرفتیم. روش ما چنین بود که نخست دیوانگی یعنی آن وضع خاص روح آدمی را که نوعی بی خودی و دوری از تعقل است چون حالتی واحد در نظر گرفتیم. سپس همچنان که تن دارای دو نیمه است که نیمه راست و نیمه چپ نامیده می شوند، برای دیوانگی که چیز واحدی است دو نیمه قائل شدیم. یکی از دو گفتار ما به نیمه چپ آن پرداخت و خود آن را نیز به چندین قسمت تقسیم نمود و بدین روش پیش رفت تا سرانجام نوعی عشق پیدا کرد و آن را عشق چپ نامید و نکوهش کرد، نکوهشی به جا. ولی گفتار دوم توجه ما را به نیمه راست دیوانگی جلب کرد و بر اثر تقسیم و تجزیه آن عشق خدایی را در برابر دیدگان ما نهاد و آن را منبع بزرگترین نعمتها برای آدمی نامید. فایدروس: مطلب را خوب تشریح کردی. سقراط: فایدروس، من خود از دوستداران این روش جمع و تقسیم هستم، چه در سخن گفتن و چه در اندیشیدن، و اگر کسی بیابم که بتواند در واحد جزئیات کثیر را ببیند و در جزئیات کثیر و پراکنده صورت واحد را، چنان سر در پی او می‌گذارم که گویی خدای من است. من کسانی را که از این هنر بهره ورند اهل دیالکتیک می‌نامم، ولی خدا می‌داند که نامی که به آنان می‌دهم درست است یا نه. اینک بگو ببینم کسانی را که از هنر تو و لیزیاس بهره دارند چگونه باید نامید؟ شاید هنر شما همان هنر سخنوری است که ترازیماخوس و امثال او در پرتو آن هم خود در سخن پردازی استاد شده اند و هم کسانی را که هدایای شاهانه به آنان می دهند استاد نموده اند. توضیح حاشیه: درباره دیالکتیک رجوع شود به کتب منون 75، اوتیدم 290، مهمانی 210، تئتتوس 207، سوفیست 219، 220، 223، 224 و 253، مرد سیاسی 258 به بعد، خصوصاً 262 و 263 و همچنین 287، فیلپس 16 تا 18، 57-58، جمهوری 504، 505 و 532 تا 534، 537 تا 539، قوانین 965. ادامه مت. فایدروس: سقراط، مردانی که نام بردی به سخندانی شهرند، ولی از اصولی که تشریح کردی خبر ندارند. به عقیده من اهل دیالکتیک برای کسانی که از آن اصول پیروی می کنند نامی بجاست، ولی درباره هنر سخنوری هنوز تحقیق نکرده ایم. سقراط: چه گفتی؟ گمان می کنی اگر آن دو اصل را از میان برداریم هنری می ماند؟ با این همه من و تو نباید آن را به کلی بی ارج بشماریم، بلکه باید بحث کنیم تا ببینیم اگر آن دو اصل را به یک سو نهیم از سخنوری چه باقی می ماند. فایدروس: سقراط، بیگمان بسی نکته ها باقی می ماند از آن گونه که در کتاب های راجع به فن سخنوری نوشته شده است. سقراط: خوب شد این نکته ها را به یادم آوردی. مثلا می گویند که در آغاز هر گفتار نخست باید مقدمه ای آورده شود. مرادت این گونه نکته ها نیست که ظرافت هنر بسته به آنهاست؟ فایدروس: مرادم همان است. سقراط: آنگاه در مرتبه دوم باید مطلب مورد نظر تشریح گردد و شواهد ادعا آورده شود، و در مرتبه سوم دلایل و براهین، و در مرتبه چهارم قرائن و امارت. حتی چنین به یادم می آید که آن سخنور توانای بیزانس از تأیید و تأیید مکرر نیز سخن می گوید. فایدروس: مرادت تئودوروس است؟ سقراط: البته. همچنین هنر رد ادعا و رد مکرر را نیز نباید از نظر دور داشت، خواه به هنگام اقامه دعوی و خواه در مقام دفاع. زیباترین مرد پاروس یعنی اعنوس را هم نباید فراموش کنیم که فن اشاره و کنایه و مدح زمینی را اختراع کرده و چنان که می‌گویند قواعد ذم زمینی را هم به شعر بیان نموده است تا بهتر در یاد بماند. آری، دانش او بدین پایه بوده است. در آن میان از تزیاس و گرگیاس نیز نباید غافل بمانیم که می گفتند سخنور باید بکوشد تا سخنش به نظر شنوندگان درست بنماید، نه آنکه حقیقت را به آنان بگوید، و خود تا بدان حد هنرمند بودند که می توانستند به نیروی سخن کوچک را بزرگ و بزرگ را کوچک و نو را کهنه و کهنه را نو جلوه دهند و راه و روش نوشتن خطابه های کوتاه و فشرده و گفتارهای دراز و بیپایان را در مورد هر موضوع کشف کرده اند. به یادم است که هنگامی که این مطالب را به پرودیکوس گفتم خندید و گفت من یگانه کسی هستم که قاعده نوشتن خطابه های هنرمندانه را یافته است و آن قاعده این است که خطابه نه دراز باید باشد و نه کوتاه، بلکه باید متوسط باشد. فایدروس: سخن حکیمانه است. سقراط: هیپیاس را هم نباید از یاد ببریم، زیرا این مرد الیسی نیز با پرودیکوس هم داستان است. فایدروس: حق با توست. سقراط: گنجینه خطابه های پولوس و سبک اندرزی و سبک تمثیلی او را به چه نام بخوانیم و به لغتنامه‌ای که لیکینیوس تألیف کرد و به پولوس بخشید تا او را در نوشتن خطابه های زیبا یاری کند چه عنوانی بدهیم؟ فایدروس: سقراط، آثار پروتاگوراس نیز از این دست نیستند؟ سقراط: البته، خصوصا کتاب دستور زبان و بسی از دیگر آثار زیبای او، ولی در پرداختن مرثیه‌های حزین و گفتارهای درباره پیری و تنگدستی هیچ کس به پای پهلوان کالکدون نمی رسد. توضیح حاشیه: مراد ترازیماخوس اهل کالکدون است که از سوفیست های معروف بوده است. ادامه متن: بزرگترین هنر این مرد به قول خود او این بود که به نیروی سخن می توانست مردمان را نخست خشمگین سازد و آنگاه آرام کند و خشمشان را فرو نشاند. در هنر تهمت زدن و رد تهمت نیز کسی به استادی او نبود، ولی درباره قاعده به پایان رساندن خطابه چنین می نماید که همه بر یک عقیده بوده اند، گرچه بعضی در این مورد نام تکرار را به کار می برند و برخی دیگر نام های دیگر. فایدروس: مقصودت این است که در پایان خطابه باید همه مطالب آن را به وجه اختصار تکرار کرد تا در یاد شنوندگان بماند؟ سقراط: آری، مقصودم همان است. درباره سخنوری مطلبی دیگر داری؟ فایدروس: فقط مطالبی جزئی مانده است. سقراط: مطالب جزئی را به یک سو می نهیم، ولی نکته‌ای هست که از تحقیقش نمی توان چشم پوشید و آن این است که مطالبی که تا کنون گفتیم از چه حیث و در کدام موارد برای آن هنر ارزش دارند. فایدروس: سقراط، ارزش آنها بسیار است، خصوصا هنگامی که سخنور بخواهد در اجتماعی سیاسی سخن بگوید. سقراط: البته دوست پرشور من، ولی بگذار آنها را از نزدیک تماشا کنیم، شاید تار و پود آنها به نظر تو نیز به همان اندازه سست بیاید که به نظر من می آید. فایدروس: آماده ام. سقراط: اگر کسی به نزد دوست تو آریکسیمیاخوس یا پدر او آکومنوس برود و بگوید من می دانم که با تجویز کدام دارو می توان در تن کسی گرمی یا سردی به وجود آورد و یا او را دچار استفراغ یا اسهال کرد و چون از خواص داروها آگاهم ادعا می کنم که پزشک هستم و هنر خود را به دیگران نیز می توانم آموخت، گمان می کنی به او چه پاسخ خواهند داد؟ فایدروس. بیگمان خواهند پرسید که آیا علاوه بر آگاهی بر خواص داروها می داند که کدام دارو را چه هنگام و به چه اندازه باید به کار برد؟ سقراط: اگر بگوید این را نمی دانم ولی ادعا می کنم که هر کس خواص داروها را از من بیاموزد خود خواهد دانست که در چه مورد چه باید بکند، چه پاسخ خواهند داد؟ فایدروس: گمان می کنم خواهند گفت این مرد دیوانه است، زیرا با خواندن یک کتاب و دیدن چند دارو خیال می کند هنر پزشکی را فرا گرفته و پزشک شده است. سقراط: و اگر کسی به نزد سوفوکلس و اوریپیدس برود و بگوید من می توانم درباره مطلبی کوچک گفتاری دراز بپردازم و در موضوعی مهم خطابه کوتاه بنویسم و از این گذشته هر وقت بخواهم می توانم سخنان غم‌انگیز یا دهشت‌زا بگویم و چون این فن را به دیگران نیز می آموزم پس استاد تراژدی هستم، گمان می کنی به او چه خواهند گفت؟ فایدروس: سقراط، گمان می‌برم اینان نیز خواهند خندید و خواهند گفت این مرد نمی‌داند که هنر تراژدی نویسی تلفیق آن گونه قطعه هاست به نحوی که هم با یکدیگر هماهنگ گردند و هم با تمام نمایشنامه تا در نتیجه نمایشنامه به صورت واحد زنده‌ای درآید. سقراط: ولی گمان من آن است که در سرزنش او درشتی نخواهند کرد، بلکه با او چنان سخن خواهند گفت که استاد موسیقی با مردی بیخبر از موسیقی میگوید. اگر کسی به نزد استاد موسیقی برود و بگوید من از هنر موسیقی آگاهم، زیرا میتوانم تار ساز را چنان کوب کنم که از آن آواز زیر یا بم بلند شود، موسیقیدان به او پاسخ درشت نمی دهد و او را دیوانه نمی خواند، بلکه چون خود با موسیقی سر و کار دارد با او به لحنی دلپذیر سخن می آغازد و می گوید دوست گرامی، راست است که موسیقیدان باید به کوک کردن تارها توانا باشد، ولی این توانایی برای آگاه شدن از هنر موسیقی کافی نیست. آنچه تو آموخته ای مقدمه هنر است، نه خود هنر. فایدروس: درست است. سقراط: گمان می کنم سوفوکلس نیز به مدعی خواهد گفت از مقدمه تراژدی آگاهی ولی از خود آن بیگانه ای. آکومنوس نیز به مدعی طبابت خواهد گفت آنچه تو می دانی مقدمه طبابت است، نه خود طبابت. فایدروس: راستی همین است. سقراط: پس اگر آدرستوس شیرین زبان یا پریکلس خصایص هنر سخنوری را از قبیل فن کنایه و اشاره و فن تمثیل که اندکی پیشتر برشمردیم بشنوند، آیا مانند من و تو به کسانی که آنها را در گفتارها و نوشته‌های خود به کار می‌برند خشم خواهند گرفت و زبان به نکوهش آنان خواهند گشود؟ یا چون از من و تو خردمندترند ما را سرزنش خواهند کرد و خواهند گفت فایدروس و سقراط، اگر کسانی بی بهره از هنر دیالکتیک نتوانند هنر سخنوری را تعریف و مفهوم دقیق آن را معین کنند و با وجود این ناتوانی چون مقدماتی از آن فرا گرفته اند گمان برند که آن هنر را به دست آورده اند و به علت آن که آن مقدمات را به دیگران می آموزند خود را استاد سخنوری بدانند و معتقد باشند که راه به کار بردن آن مقدمات و تلفیق متناسب آنها را که به نظر ایشان کاری فرعی و آسان است خود شاگردان پیدا خواهند کرد، نباید برایشان خشم بگیرید. فایدروس: آری سقراط، چون این می نماید که آنچه آن مردان به نام هنر سخنوری تدریس می کنند از همان قبیل است که تشریح کردی ولی هنر سخنوری راستین را که به یاری آن میتوان شنونده را قانع کرد، چگونه و در کجا میتوان به دست آورد؟ سقراط: فایدروس، راه توانا شدن در هنر سخنوری مانند راه توانا شدن در دیگر هنرهاست. بدین معنی که اگر استعداد فطری برای سخنوری داشته باشی و در آموزش و تمرین کوتاهی نورزی، بیگمان خواهی توانست در این هنر توانا شوی و به هر اندازه که یکی از آن دو شرط ناقص باشد، توانایی تو در سخنوری ناقص خواهد بود. ولی برای کسی که بخواهد به راستی هنرمند گردد، گمان نمی کنم راهی که لیزیاس و ترازیماخوس در پیش گرفته اند راه درست باشد. فایدروس: پس راه درست کدام است؟ سقراط: دوست من، چون این می نماید که پریکلس در این هنر از همه هنرمندان به کمال نزدیکتر بود. فایدروس: چرا؟ سقراط: هنرمند بزرگ باید از سخنان حیرت انگیزی که طبیعت شناسان موشکاف درباره طبیعت میگویند با خبر باشد، زیرا اندیشه بلند و کاردانی در همه امور بدان گونه که پریکلس علاوه بر استعداد فطری دارا بود، در پرتو آن قبیل اطلاعات به دست می آید. گمان می کنم پریکلس چون با آناکساگوراس که اهل آن مطالب بود دوستی گزید و از آن گونه معلومات به حد کمال برخوردار گردید و از ماهیت عقل و بیعقلی که آناکساگوراس آن همه دربارش سخن می راند آگاه شد، از آن انبوه معلومات آنچه برای هنر سخنوری سودمند بود بدان زمیمه ساخت. فایدروس: مقصودت را نفهمیدم. سقراط: هنر سخنوری درست مانند هنر پزشکی است. فایدروس: چگونه؟ سقراط: در هر دو هنر برای آنکه کاری از پیش ببری باید از طبیعت آگاه باشی. بدین معنی که در هنر پزشکی باید طبیعت تن را بشناسی و در هنر سخنوری طبیعت روح را، مگر آنکه بخواهی فقط به اتکای تجربه و تمرین پیش بروی، نه آنکه از روی اصول و قواعد هنر دست به کار گردی و تن را با تجویز داروها و خوراکهای مناسب تندرست و نیرومند سازی و روح را به یاری سخنها و دستورهای درست به سوی فضیلت سوق دهی. فایدروس: به احتمال قوی حق همین است که گفتی. سقراط: گمان می‌کنی می‌توانیم از طبیعت روح آگاه شویم اگر کل طبیعت را نشناسیم؟ فایدروس: به عقیده هیپوکراتس که از پیروان آسکلپیوس است، شناختن طبیعت تن نیز بی آن شناسایی امکان پذیر نیست. سقراط: حق با اوست. با این همه باید گذشته از هیپوکراتس سخن خرد را نیز بشنویم تا ببینیم او نیز با آن عقیده موافق است یا نه. فایدروس: درست است. سقراط: پس بگذار ببینیم هیپوکراتس و خرد راستین درباره طبیعت چه میگویند. گمان میکنم درباره طبیعت هر چیز باید بدین سان که شرح میدهم پژوهش کنیم. نخست باید بدانیم که آنچه می‌خواهیم درباره‌اش دانشی به دست آوریم و به دیگران نیز بیاموزیم یک نوع است یا انواع گوناگون دارد. اگر دانستیم که یک نوع است، باید در آن نیک بنگریم تا ببینیم دارای چه نیرویی است و در کدام چیزها اثر می‌بخشد و از کدامین چیزها اثر می‌پذیرد. ولی اگر دانستیم که دارای انواع گوناگون است، باید آن انواع را برشماریم و هر نوع را جداگانه بررسی کنیم، همچنان که آن نوع واحد را بررسی کردیم تا ببینیم هر کدام از آنها در چه چیزها اثر می بخشند و از کدام چیزها اثر می پذیرند. فایدروس: می نماید که حق با توست. سقراط: هر تحقیق که بدین سان نباشد، چون راه رفتن نابینایی خواهد بود که با مالیدن دست بخواهد راه را پیدا کند. کسی که میخواهد مطلبی را از روی هنر بررسی کند، نباید چون کر یا کوری پیش برود.